ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی دولت از مطرح شدن موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. گزارش 6 ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام در جلسه علنی قرائت شد. و دونالد ترامپ در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفته است همه گزینه‌ها روی میز است. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد اعتصاب قضای مهدی کروبی و درخواست خروج نیروهای امنیتی از خانه او توضیح داد. درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داده که این اتفاق افتاده و گام‌های بعدی هم داشته می شود. او تشکیل دادگاه برای مهدی کروبی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه عنوان کرد. مهدی کروبی روز 25 مرداد ماه با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، اعتصاب قضایی خشک کرد و پس از وعده خروج ماموران به اعتصاب قضاییش پایان داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه گزارش 6 ماهه دوم این کمیسیون را درباره اجرای برجام در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش طولانی که در 8 بخش تهیه شده، ایران اعلام می‌کند بنا به گواهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام عمل کرده است. ایران با برشمردن مواردی که برجام را اجرا کرده و اشاره به برخی تحریم‌ها و موانعی که بر اساس برجام رفع شده، از عدم ارتباط بانک‌های بزرگ بین‌المللی با سیستم بانکی ایران انتقاد کرده و دلیل آن را عمدتاً کارشکنی‌های آمریکا دانسته است. این گزارش همچنین آمریکا را به عهد شکنی و اتخاذ موازی مغایر با روح برجام متهم کرده و به عنوان اقدامات متقابل بر اساس قانونی که در مهر 94 تصویب شده، اقدامات دیپلماتیک و دستور رئیس جمهور مبنی بر ساخت شناورهایی با پیشران هسته‌ای را مطرح کرده است. آمریکا هم در ماه‌های اخیر ایران را به نقض روح برجام متهم کرده بود. اما از رئیس جمهور تا وزیر امور خارجه، از سیاستمداران کهنه‌کار تا تازه نفس و از احزاب قدیمی تا حزب‌های نوپا، درگذشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی را تسلیت گفتند. آیا این تنوع و گستردگی واکنش‌ها به درگذشت آقای یزدی می‌تواند بر جو سیاسی داخل کشور تأثیری داشته باشد؟ این سوالی است که سعید برزین، تحلیلگر، جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب زندگی‌نامه سیاسی بازرگان با رادیو فردا مطرح می‌کند.
طیف وحشی تسلیت گفتند، از جمله روحانی و ظریف و جهانگیری و ملی مذهبی ها و شریکای سابق و حتی زرگامی از اصولگرایان تسلیت گفتند. ببینید، نهضت آزادی و اندیشه لیبرال و میانه رو در ایران همیشه دو تا دشمن قسم خورده داشته، یکی منتها علیه راست و یکی منتها علیه چپ. شما دوران مصدق رو نگاه کنید، دوران بختیار رو در پایان حکومت شاه نگاه کنید، دوران بازرگان و دوران خاتمی رو ببینید، همیشه دو طیف راست افراطی و چپ افراطی با میانه روها و لیبرال ها مسئله داشتن و درگیری داشتن. اما اون چی که امروز قابل توجهه این که چه طیف وسیعی برای ابراهیم یزدی پیام تسلیت میفرستن و وسعت طیف و کیفیت سیاسی این طیف به نظر من مهمه. نشون میده که اندیشه لیبرال و فکر میانه رو قوی شده در ایران، اندیشه که تغییر مسالمت آمیز قوی شده. البته میدونیم که آقای ابراهیم یزدی در دوران انقلاب میشه از همراهان نزدیک آقای خمینی بود، همراه در پاریس بود، بعد به تهران اومد، وزیر خارجه شد، ولی به زودی راهش رو از آقای خمینی جدا کرد و به فکر لیبرال و آزادی خواه مهدی بازرگان نزدیک شد و همونجا وفادار موند، هم در اندیشه و هم در عمل.
آیا میشه گفت که درگذشت و همینطور مراسم خاکسپاری ابراهیم یزدی میتونه جایگاه نهضت آزادی رو در سفارایی سیاسی داخل کشور روشن‌تر کنه در این میانه روی که شما توصیف کردید؟
ببینید، آینده نهضت آزادی رو از دو نظر میشه ارزیابی کرد. یکی از نظر سازمانی و تشکیلاتی و رهبری. از این نظر ضربه سختی به نهضت آزادی خورده، یعنی از دست رفتن آقای یزدی که چند دهه رهبری نهضت رو به عهده داشت زدی سخت خواهد بود. البته آقای محمدی توسلی هستن که احتمال داره جای آقای یزدی رو بگیرن، ولی آقای یزدی به لحاظ پرستیژ اجتماعی و تجربه دیپلماسی و زیرکی سیاسی تراز خودش رو داشت و هنوز وقت میخواد که از اقشار جوانتر نهضت آزادی یک نفر بتونه بیاد جای ایشون رو بگیره. به اضافه اینکه فشار سیاسی حکومت همچنان ادامه داره روی نهضت آزادی به عنوان یک حزب، به عنوان یک دسته فعال و اجازه فعالیت آزاد به نهضت آزادی نمیدن. اما اگر نهضت آزادی رو به عنوان یک ساختار فکری و یک درگاه فکری بسنجیم و ارزیابی کنیم، از این نظر نهضت آزادی پیروز صحنه سیاسی محسوب میشه. چرا؟ به این خاطر که فکر نهضت آزادی فکر آزادی خواهی بوده، فکر حکومت قانون بوده، فکر همزیستی مسالمت آمیز بوده، فکر تحول آرام و تدریجی بوده. این فکر الان اگر نگیم که نیرومندترین جریان فکری در ایران هست، حداقل میتونیم بگیم که یکی از نیرومندترین جریان های فکری در ایران هست. و از این نظر نهضت آزادی با رغم محدودیت های سیاسی و تشکیلاتی که برش اعمال میشه، تونسته که یک گستردگی عظیم فکری پیدا بکنه در جامعه ایران و در واقع دست بالا رو در ترویج اندیشه مردم سالاری به خصوص اقشار اصلاح طلب پیدا بکنه.
سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب زندگی‌نامه سیاسی بازرگان بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همونطور که شنیدید، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری خودش از طرح مباحثی درباره حصر و اعتصاب قضایی مهدی کروبی در جلسه شورای عالی امنیت ملی خبر داده. از شیرین فامیلی بشنویم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای محاکمه رهبران اعتراض‌های سال 88 که از آنها به عنوان سران فتنه نام می‌برد آمادگی دارد. او حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم نظام خوانده است. عباس جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه ششم شهریور در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در این حال محاکمه این افراد را منوط به فراهم شدن شرایط دانست، ولی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. به گفته او حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای است. پیشتر یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته بود که اگر دادگاه محصورین برگزار شود، آنان برای تبرئه شدن باید ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال 88 را اثبات کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند 1389 تا کنون بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند و این در حالی است که گزارش خانواده‌های آنها حاکی از وضع نامناسب سلامتی آنها در نتیجه حصر است. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه و خروج ماموران از محل حصر خود است، دست به اعتصاب قضای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها، به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با او دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش موافقت کردند. علی مطهری روز 30 مرداد خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد. در حالی که مقام‌های قوه قضاییه بارها حصر کروبی، موسوی و رهنورد را نتیجه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانستند، ولی مقام‌های دولت ایران این ادعا را رد می‌کنند. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان مبارزات انتخاباتی امسال اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر مصوبه‌ای نداشته است. همزمان علی مطهری گفت ادامه حصر خواسته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. پیشتر نیز روز 8 خرداد امسال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از حسن روحانی گفته بود بعضی از رفع حصر صحبت کردند و در ادامه افزود که شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌هایش نمایندشان نپرسیدن آقا شما در این 4 سال گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن. شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنید ولی نمیذارن.
آرزو دارم دانشمندان کشورهای آزاد همونطوری که درمان آنفولانزای مرغی رو کشف کردن، پاد زهری هم برای آنفولانزای آخوندی و بنیادگرایی پیدا کنن تا ملت شریف ایران بدون تلفات از شر این رژیم راحت بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر موشکی کره شمالی گفته همه گزینه‌ها روی میز است. در بیانیه آقای ترامپ آمده است کره شمالی با آزمایش موشکی اخیر یک بار دیگر بی‌توجهی خود را به همسایگان و اعضای سازمان ملل و بی‌اعتنایی‌اش را به حداقل استانداردهای رفتار بین‌المللی نشان داده است. کره شمالی روز سه‌شنبه یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای پرتاب کرد که با گذر از فراز یکی از جزایر ژاپن در شمال اقیانوس آرام فرود آمد. رهبر جدید حماس در غزه میگوید روابط این گروه با ایران بهبود یافته و این روابط در حال حاضر قوی تر از گذشته شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یحیی سینوار روز دوشنبه در نشست خبری گفته جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس است. روابط حماس با ایران از 5 سال پیش به دلیل عدم حمایت حماس از بشار اسد تیره شد. یحیی سینوار در ماه فوریه سال جاری به عنوان رهبر حماس در غزه انتخاب شد. برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از شمال آفریقا به اروپا، به دعوت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از ظهر دیروز همایشی با شرکت سران 7 کشور اروپایی و آفریقایی در پاریس برگزار شد. شامگاه گذشته در پایان این نشست اعلام شد اروپا از این پس پناهجویان آفریقایی را نه از طریق قاچاقچیان انسان بلکه تنها از راه‌های قانونی می‌پذیرد. از شهرام میریام بشنویم.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان آبی، اتحادیه اروپا مصمم است با شماری از کشورهای آفریقایی همکاری همه جانبه‌ای به عمل آورد. این نتیجه دیدار و گفتگوی چند ساعته سران آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از یک سو و سران لیبی، چاد و نیجر از دیگر سو است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در همایش پاریس پیشنهاد کرده پرونده متقاضیان پناهندگی از آفریقا ابتدا در مراکزی در کشورهای نیجر و چاد با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و سپس پناهجویان پذیرفته شده وارد کشورهای اروپایی شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که کشورش 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا داراست، در گرد همایی پاریس گفت برای پذیرش پناهجویان از آفریقا باید میان متقاضیان پناهندگی و کسانی که به دلایل اقتصادی قصد ورود به اروپا را دارند تفاوت قائل شد و افزود ورود غیرقانونی به اروپا از این پس امکان پذیر نیست و کشورهای اروپایی به پناهجویانی نیاز دارند که خود انتخاب کنند. خانم مرکل با اشاره به موافقت خود در پذیرش مهاجران از آفریقا یادآور شد بر پایه توافق با کشورهای آفریقایی میتوان شمار مشخصی از دانشجویان این قاره را نیز برای ادامه تحصیل و کار پذیرفت، به شرطی که تمام این امور از مجرای قانونی و نه از راه‌های نادرست دنبال شود. همایش پاریس در حالی برگزار شد که طی 2 ماه اخیر شمار پناهجویان آفریقایی که به پناهجویان قایقی هم معروفند به نفع چشمگیری کاهش یافته. بر پایه آمار وزارت کشور ایتالیا از شمار این گونه پناهجویان در ماهای 7 و 8 سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال پیش نزدیک به 90% کاسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از شمال آفریقا به اروپا شنیدید که مراسمی یا همایشی به دعوت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این زمینه برگزار شده. ممنونیم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.